أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. عالم تازه گذشته برادر بزرگوارمون آقای فاطمی نیا رو هم با یک صلوات با توجهی که به روح ایشون هدیه میکنیم یاد کنیم. خب ایشون هم یکی از کسانی بود که در عرصه صحیفه سجادیه فعالیت میکرد، جلسات صحیفه داشت، توصیه میکرد. خدا انشاءالله ایشون رو غریق رحمت خودش قرار بده و عاقبت همه ماها رو در عافیت حشر با امام سجاد علیه السلام در دنیا و برزخ آخرت قرار بده انشاءالله. صحبت در ضمن دعای 49 از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود. امروزم چون من باید برم جایی، یه مقدار زودتر انشاءالله کلاس رو تعطیل میکنم که یه سفری دارم باید انشاءالله برسم که جلسه انشاءالله تعطیل نبوده باشه. من این چند دقیقه خدمتتون هستم. محضر مبارکتون که در ضمن دعای 49 که عرض کردیم عنوان دعا فی دفاع کید الاعداست، امام سجاد علیه السلام از دو منظر دشمن داشتند. یعنی با یک نگاهی که به یک نوع تقسیم بندی بخوایم داشته باشیم، یک فعالیت‌های او بود که این منشأ دشمنی می‌کرد برای کسانی که نقطه مقابل باورهای او بودند. دوم اون چه بود که خدا به او داده بود و این هم منشأ دشمنی بود. فعالیت ایشون معمولا در سه حوزه رقم می‌خورد. یک، اون چه که باور مردم بود که ثمره حکومت حکام جور بود و باور مردم از اون اسلام بنی امیه بود، اینو باید درست میکرد. یعنی اسلامی که بنی امیه به مردم القا کرده بود، مخصوصا در شامات و هر جایی که تحت حکومت بنی امیه بود و کم هم نبود، و چون مدینه هم رفت زیر بلیط حکومت بنی امیه در شامات، خب امام باید این اسلام واقعی رو نشون میداد. خب شما وقتی اسلام واقعی رو نشون بدی در مقابل اسلام ادعایی، طبیعیه که دشمن برای خودت درست میکنی. مثلا در جریان مکه، امام سجاد علیه السلام داشت طواف بیت میکرد. یعنی وقتی ایشون اومد، بالاخره مردم راه باز کردند و اینا. طبق این نقل عبدالملک اونجا بود. کدن این کی بود که راهو باز کردن؟ خب مقدار فاصله داشت، دیده نمیشد دقیقاً. ای چه بسا. گفتن علی ابن الحسین. گو بیاریدش اینجا. آوردنشو عبدالملک گفت من قاتل بابات که نیستم. چرا پیش ما نمیای؟ حضرت فرمود که قاتل پدرم دنیای پدرم رو تباه کرد. به این معنا که اگر قرار بود بیشتر عمر بکنه، مثلا 70 سال 80 سال، تو 57 سالگی شهید شد. قاتل پدرم دنیای پدرم رو تحت شعاع قرار داد، اما پدرم آخرت قاتل خودش رو فاسد کرد. یعنی به واسطه اینکه او امام حسین رو کشت، آخرت خودشو که ابدیت در پیش داره اونو فاسد کرد. دنیا که دنیاست، تموم میشه میره. بعد رو کرد به عبدالملک، فهمون تو هم میخوای اینجوری باشی باش، یعنی تو هم میخوای بکنی کارو بکنی، هم دنیای من رو نهایتا تحت شعاع قرار میدی، اما تو آخرت رو دست دادی. دشمن داشت. خب این دشمنی که الان با عبدالملک داره، او که به راحتی از کنار این قضیه عبور نمیکنه، او داره میبینه مردم بر او راه باز کردن، یعنی مورد توجه بالاخره. امام از این فضا در مقام سیره عملی استفاده میکرد. خب حکومت معمولا تحمل نمیکرد. این یک بود بود. بود دومی بود که خب حالا ما اسلام رو گفتیم، الان اسلامونی نیستش که اینا میگن. اسلامونیه که من دارم میگم. تو مرحله بعد باید بگه که کی شایستگی حکومت بر این اسلام رو داره. اینا اینجا دشمنی میکرد. این به عدنا مناسبت توجه میداد امام سجاد علیه السلام و بین خواص دیگه معروف بود دیگه، بالاخره حضرت خواصی هم داشت، این مشخص بود. خب حکومت اینو تحمل نمی کرد. نکته سوم این بود که خب حالا برای این اسلامی که امام سجاد علیه السلام الان داعیه داره، باید نیرو درست کنه، آدم درست کنه تا بتونن این اسلام رو یاری بکنن و حکومت رو از اون گردونه‌ای که الان داره میگرده خارج کنن، بیانن روی محور اصلی آسیاب. این هم باز ایجاد دشمنی میکرد، مخصوصا از طرف حکومت و هواداره حکومت. شما میدید دیگه چقدر از غلام‌ها و کنیزها رو میخرید حضرت، بعد اینها رو در واقع در دانشگاه سجادی خودش ثبت نام میکرد، بعد اینها آدم حسابی می شدن، بعد روز عید فطر آزاد می کرد، هر کدوم از اینها هر جایی می رفت آدم حضرت بود. خب اینا یه جای دشمنی می کنن. اما بعد دیگه ای که نسبت به امام سجاد دشمنی می شد، حسادت ها بود. شما در همین دعای 49 که فی دفاع کید الاعداست، اگر نگاه بکنید در بند محضر مبارکتون که نهم، یاد و کم من حاسدن قد شرق بی به قصته، خدای چه بسیار حسودهایی که این قصه گلوگیرشون شده خاطر حسادتی که به من میبرزن. خب امام سجاد این هیچ جوری بود که نسبت به او حسادت میبرزیدند، همه خوبی ها رو یه جا داشت، از حیث حسب، از حیث نسب، از حیث مسائل مادی، همه رو داشت. این مورد حسادت واقع می شد. بخشی از دشمنان حضرت هم اینجور بودن. اگر یادتون باشه در دعای 22 مشخصاً بند 12 شقوق مختلف اونچه که مورد حسادت واقع میشه میشماره، میفهمد فی دین او دنیا او عافیت او تقوا او سعت او رخا. یعنی این شش تا نکته رو شما توجه کنید. دین خوبی داشت امام سجاد، حسادت می‌بردن. فی دین او دنیا، دنیا رو داشت، حسادت می‌بردن. او عافیت، خوب در عافیت بود، حتی در عافیت این از بلاها مسون بود، حتی در واقع حره منزل او بود که از همه در امن و امان بود، حسادت می‌بردن. فی دین او دنیا او عافیت او تقوا، خوب تقوا رو در اوج خودش داشت. خیلی افرادی بودن که ادعای زهد میکردن، گاهی قاد نمازهای باحالی داشتن. امام سجاد هر وقت او رو میدیدن در حال نماز خیلی حال عجیبی داشت، حسادت میبردن. او سعتن، به فضل خدا در وسعت بود، موقوفات آقا امیرالمومنین علیه السلام دستش بود، نخلستانهایی داشت و و و، حسادت میبردن. او رخا، بالاخره یک آسایش نسبی داشت، حسادت میبردن. میخوام بگم دشمنی هایی که نسبت به امام سجاد علیه السلام میشد در هر دو حوزه حضرت دشمن داشت. خب حالا چجوری کید، حالا دشمنم که بیکار نمیشینه کید میکنه، این کیدشون رو چجوری شما باید دفع کنی؟ امام داره دعا میکنه فی دفاع کید الاعدا. همونطور که جلسه قبلم عرض کردم، ما در این دعای 49 یاد میگیریم که وقتی میریم در خونه خدا برای اینکه نظر او رو جلب بکنیم، او بیاد پای گود تا نسبت به دشمنان و کید دشمنان دفاع بکنه از ما، روش خاص خودشو داره. اگر دیگران برای اینکه بخوتونن کید دشمنان رو دفع بکنن و احساس ناتوانی در خودشون بکنن، هم پیمان میشن با دیگران، امام علی صلی الله علیه و سلم با خدا هم پیمان میشه و دنبال اینه که این بعد رو تقویت کنه و به همه ما یاد میده که اگه دشمن دارید رابطتون رو با خدا تقویت کنید. ببینید حتی اگر اراده خدا بر این تعلق بگیره که دشمن شما رو حس فیزیکی بکنه، گوش کنید، اولا که اراده خدا نوعاً بر این تعلق میگیره که ما رو در مقابل دشمنمون یاری بکنه تو همین دنیا. حالا اومدیم و ارادهش بر این تعلق گرفته که من کشته بشم توسط دشمن خودم، این دیگه دشمن آخرین کار خودشم بکنه که اون حذف منه، بازم اینجا یاری خدای متعال به کمک شما میاد، نصرت خدا. مثلا وقتی آقا سید شهدا علیه الصلاه و السلام رو که حذف کردن، و اون که اون از خدا خواسته بود دیگه، وقتی وارد کربلا شد فرمود اللهم انی اعوذ بک من کرب و بلا، ها، و دعا کرده، اما بالاخره اراده خدا به چی تعلق گرفت؟ ایشون شهید بشه. برای من از شما سوال میکنم، زنده امام حسین بیشتر کار کرد توی این برهه سال 61 یا کشته امام حسین؟ این بعد از این قضیه بنی امیه کلا ریخ به هم. حالا تو بگو با فاصله یک دو سال این برامرتر سلسله بنی امیه منقرض شد. وجود مبارکش اون چه که در زمان حیاتش میتونست رقم بزنه به فضل خدا پیش برد، اما این که خدا متعال ان الله شاء ان یراک قتیلا یعنی چی؟ بالاخره ارادش بنی تعلقیت رو کشته ببینه، یعنی الان کشتت کارکنتره، معنیش اینه دیگه. میخوام بگم حتی اگر اراده خدا بر نصرت شما به لحاظ دنیایی شما نسبت به خود شما تعلق نگرفت، باز نسبت به کشتتونم ما باز نیاز داریم به دفاع خدای متعال. مثلا شهید سلیمانی تابوت یه جور بود، ولی وقتی شهید شد یه برد خاص خودشو داشت، اینجور نبود؟ یعنی اون از تشییع جنازهش یه رفراندوم بود در واقع، بازتاب داره دیگه. اون موقعی که نسبت به اردوغان یه کودتایی شد تو ترکیه، یادتونه؟ همین چند سال پیش. شما هواداراشو وقتی تو استانبول میدیدید چی میگفتید؟ جمعیت کثیری هوادار داشت تو استانبول وقتی رفته بود. مثلا ما به خودمون گفتیم ناکن، همین اون موازه و هماهنگن. این بالاخره بازتاب داره. وقتی شهید سلیمانی تو تشییع جنازش اون همه اتفاق میفته، اینا بازتاب داره. یه رفراندوم نه تنها در عرصه ملی بود، بلکه در عرصه بین المللی بود. خب این کید ترامپ برای اینکه او رو نکشه دفع نشد، اما اونجا کشتش هم باز نصرت خدا وقتی پشت قصه باشه کار کنه. میخوام بگم ما نیاز داریم در هر صورت به این قضیه. امام سجاد علیه السلام روی این قضیه خدا بسته، روی این همپیمانی با خدا، اما صحبت سر اینه که خدا چجوری نظر او رو جلب بکنه، برای اینکه تو بیا دفاع کنم ما در مقابل کید دشمنان ما و رد بعث هم و اینکه مشکلاتشون به خودشون برگرد. تمام صحبت به نظر حقیر همونطور که جلسه قبل عرض کردم در این دعا حول این محور میشه که امام علیه السلام با ادبیاتی که رفته در خونه خدای متعال دنبال جلب رحمت پروردگار متعال. این قضیه رو ما باید مرتبط قرار بدیم. خب جلسه قبل یه بندشو به فضل خدای متعال رسیدیم خوندیم که امام علیه السلام اگه دقت میکردید در ضمن اون عباراتی که در بند اول فرمود، در واقع خودش رو در موضع اتهام قرار داد که تو این همه به من خوبی کردی و من در مقابل خوبی‌های تو ناسپاسی کردم، تو هدایت کردی من به لهو پرداختم، تو موعظه کردی من قساوت ورزیدم، تو منو غرق در نعمات خودت کردی، من نمک خوردم، نمکتون شکستم و اسیان تو کردم، بعدش هم وقتی مورد توجه قرارم دادی که استغفار کنم استغفار کردم، تو بزرگی کردی، همه لهوتو و قسوتو و عصیتو رو بخشیدی، فعقلت، من دوباره برگشتم به سمت گناه، فعدتو، باز تو دوباره پوشوندی، بابا تو دیگه کی هستی؟ الهی فلک الحمد، فلک الهی الحمد. میاد تا اینجا ما رو آورد که ما گفتیم این اقرار به گناهان به درگاه خدای متعال یک وسیله است به درگاه خدا، که وجعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. یادم مناجات شعبانیه خوندیم که این اقرار و اعتراف به گناهان رو من یک وسیله ای قرار دادم به درگاه تو. بعد امام سجاد علیه السلام در ادامه که اول بحث ما در این جلسه است اینطور فرمود: تقحمت عودیت الهلاک. عودیه جمع وادیه، وادی به معنی دره. من خودم رو به دره های هلاکت انداختم، پرتاب کردم، یعنی با این کاری که کردم در واقع خودم رو از بلندی خلاصه مثلا کوه به دره پرت کردم، اونم در راه هلاکت. یعنی انسان زیر سایه لهو و قساوت و عصیان که اون سه تا نکته بود که حضرت علیه السلام فرمود و برگشتن به سمت گناه، این در واقع اهل هلاکته. البته ما این رو در دعای 39 از امام سجاد شنیدیم که در مورد واجبات الهی فرمود من ضیعها هلک. فروض و واجبات الهی رو اگر کسی ضایع کنه هلاک میشه. خب امام ناظر به همین فرمایش داره صحبت میکنه که من به واسطه این گناهانی که انجام دادم به لهو و قساوت و عصیان پرداختم، خودم رو در دره های هلاکت پرتاب کردم و انداختم. بعد فرمود و حللت شعاب تلف. شعاب جمع شعبه، شعبم به همون معنای دره و مسیله. این محل سیل وقتی باران که میاد آب تو این کوها نازل میشه، این آب بالاخره به سمت پایین میاد دیگه، تو این دره ها آب را میفته، سیل راه میفته. وقتی این سیل را افتاد، اگر کسی در مسیر این سیل باشه، آب رو بهم داره میبره. میفرماد من با این کارایی رو که کردم حللت شعاب تلفن، یعنی در واقع کجا فرود اومدم، کجا نازل شدم، کجا افتادم در مسیلها، در اون محلهای سیلابی، یعنی که باعث تلف انسان میشه، نابودی انسان میشه. این رو باید مرتب میگه من این کار کردم. حالا باز داره اقرار میکنه. تعرضت فی حال سطواته. خب وقتی این اتفاق افتاد، در واقع خودم رو در معرض چی قرار دادم؟ خودم رو در معرض سطوت تو قرار دادم، خشم و غضب تو قرار دادم، انسان اگر این کارو بکنه. و قبلا البته ما در دعای 16 این حضرت دست خوندیم دیگه، از کان جزای من که فی اول ما عصیتو که نار، جزا و پاداش من در اولین مرحله که عصیانتو رو کردم آتش جهنم بود. این غضب خدا رو انسان به سمت خودش رهنمون شده زیر سایه این مسائل. و به حلولها عقوباتک، و اینکه من در افتادم تو اون مسیرهای سیلابی که خودم باعث شدم، محضر مبارکتون که عرض کنم، عقوبت تو رو به خودم جلب کردم، عذاب تو رو به خودم جلب کردم. اینجا در ضمن این تقحمتو و حللتو، شما اگر خیلی دقیق بشید واقعا باید انتخاب بکنید که اینا رو چجوری ترجمه بکنید. حللتو رو بگیم افتادم یا بگیم انداختم. حللتو یعنی نزلتو، اما بگیم نزلتو یا بگیم انزلتو، یعنی خودم این کارو کردم یا افتادم. چون اینا در کنار تقحمتو اومده، و از این جهت مقدار دقیق شدم روی این و حساس شدم راست شو بخواید. و شما ترجمه های مختلف هم که نگاه کنید میبینید که هرکی چیزی گفته، و حالا لابد برای اون چی که گفته و ترجمه کرده هم دلیلی داشته. حالا شما چی ترجمه کرده؟ نه بخونید عبارتو. فرود آمدم. فرود آمدم نمیگه خودم فرود آوردم، یه فرود اومدم. ولی تو تقحمتو میگه خودم رو انداختم. واضحه چی دارم میگم؟ یعنی تو اینجا به حالت متعدی صحبت میکنه، فعل متعدی تقحمتو، خودم رو انداختم افکندم. ولی تو حللتو میگه افتادم. اونجا نمیگه باز خودم رو انداختم. حالا البته تو تقحمتو هم حرفایی میشه زد. ولی اون چه که به نظر میاد امام هر دو بعد رو داره توجه میده. یعنی اگر من کاری کردم خودم بودم، بالاخره انتخاب کردم، تو تقهم تو، خودم انداختم، انتخاب کردم دیگه. من اراد الاخره، من اراد العاجله، یعنی دنیا، هرکی دنیا رو بخواد، هرکی آخرت رو، بالاخره ما انتخاب در انتخاب داریم، مجبور که نیستیم چیکار بکنیم چیکار نکنیم. من اینجا رو همون تقهم تو ترجمه میکنم، سلام نا خودم، باز با این که دارم میگم خودم این کار رو کردم، باز به نوعی دارم چیکار میکنم، اقرار میکنم که خودم کردم. اما مرام امام سجادی نیست که لعنت بر خودم باد. اما وقتی میگه خودم کردم، دنبال رحمت خداست. از این جمله درستی نیست که خودم کردم که لعنت بر خودم باد. ما از فضای صحیفه، از دعای 16، دعای 12، دعای 31 اینو میفهمیم که خودم کردم که رحمت بر خودم باد، نه اینکه لات بازی در بیارم جلوی خدا، آی خودم کردم که دستم هم درد نکنه. اینو که نمیگه، میگه خودم کردم، اما رحمت تو رو تقاضا میکنم. حالا این تقهم تو رو من همینجوری ترجمه میکنم و حقم همینه، من انتخاب کردم. اما حلل تو رو همینجوری ترجمه میکنم که افتادم. یعنی چی؟ یعنی نزل تو، حلل تو، نزل تو، یعنی افتادم. افتادم یعنی چی؟ یعنی تو اگه میخواستی من نیفتادم. اینجا هم باز داره به چی توجه میده؟ به اینکه بالاخره تو میخواستی منو نگرم میداشتی، اما اینجا هم نخواستی. یعنی میخواد بگه من همه جوره زمین خورده خودمم و خودتم. باز داره توجه میده که یعنی که کار دست توه، تو بخوای حفظ میکنی، اینجا هم نخواستی حفظ کنی، تو هم که نخواستی حفظ کنی، در هر صورت من در وادی هلاکت هستم. این نیستش که حالا که تو نخواستی، اه چرا نخواستی، برو بینیم بابا تو حد میچی میشد که میخواست. اینجوری با صحبت نمیکنه. یعنی میخوام بگم در هر دو صورت در پیشگاه الهی خودشو در موزه ضعف قرار میده. ما یادتون نره چی داریم میگیم، ما میگیم با چه فرمونی باید رفت در خونه خدای متعال، برای اینکه جلب نظر او رو کرد در دفاع از کید اعدا. صحبت سر اینه. یعنی من میگم هر جفت اینا رو باید مورد توجه قرار داد در پیشگاه خدای متعال وقتی میخوایم جلب نظر خدا رو بکنیم. حالا تو این قضیه الان میخوایم جلب نظر خدا مگه در دفاع از کید اعدا هوای ما رو داشته باشه؟ حقم همینه. چون اگه حق همین نبود که حضرت نمیفرمود که استعصمو که تو دعای 48 تو میخوام نگرم داری. یعنی خدا بخواد نگه میداره، بخواد نگه نمیداره. حالا تو اونجا داره دعا میکنه نگه بدار، استعصمو که فصل علی محمد و آلهی و عصمنی فانی لن اعود لشیء کرهته منی ان شئت ذلک. اگه تو بخوای، ان شئت ذلک، من هیچ وقت بر نمیگردم به گناه، بیا و منو نگرم دار. حالا نخواسته نگه داره. در هر دو صورت من در موضع ضعفم. چرا؟ چون او مورد سوال واقع نمیشه هیچ وقت. چرا نگه نداشتی؟ جرأت داری سوال کن. مثلا وقتی به تو جواب میده که دلم خواست نگه نداشتم، حالا چیکار میخوای بکنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ مثلا نخواسته، به هر دلیلی که نخواسته. طرف خداست، نمیشه بگی بالا چشت ابروه، واقعا نمیشه بگی. هیچ لا یسألو اما یفعل. خدا از اون چه که مورد هر کاری که انجام میده مورد سوال واقع نمیشه. امر امر ملوکانه است. چون امر امر ملوکانه است، اتفاقا من در موضع ضعفم. باز داره ابراز ضعف میکنه. میخوام بگم هر جفتشو با این تقهم تو به حلل تو داره توجه میده. ما که زمین خوردتی، نخواستی، نخواستی دیگه، چیکار کنیم، نخواستی. در هر صورت من زمین خوردم، تو خواستی که زمین بخورم، چون اگه میخواستی نمیذاشتی بخورم. طلبکارانه نیست، در موضع ضعف قرار میده. اینا برای جلب نظر خدا موضوعیت داره. اینو خواستم بگم. و وسیلتی الیک التوحید. آقا من هر کی به هر چی که هستم دیگه تو رو که به یکتایی قبول دارم. من اهل لهف، من اهل قساوت، من اهل اسیان، من اهل توبه بکن بشکون فاستغفرت و دوباره عدت، تو هرچی، اما یه چیزی رو دارم و به این چیز دلخوشم و اون اینه که تو رو به عنوان خدای واحد میشناسم. ببینید من قبلا توسل رو ترجمه کردم که التوسل الی شیء برغبته. راغب اینجوری میگه دیگه در مفرد که وسیله یعنی التوسل الی با صاد التوسل الی شیء برغبته. این که انسان خودش رو به یه چیزی نزدیک بکنه اونم با میل و رغبت، یعنی هر چیزی که خدا ما رو به خدای متعال نزدیک بکنه اون چیز وسیله است. اینجا میفهمد من اون وسیله‌ای که الان به برای اینکه به تو نزدیک بشم. چرا نزدیک میخوای بشی؟ خب برای اینکه دفاع تو را کی دعوا میخوام طلب کنم. نزدیکی به تو موضوعیت داره دیگه، همونی که گفتیم اول خواهر برادری تو ثابت کن بعد ادعای ارث کن. اول بگو به ما نزدیکی، بعد بگو حالا که من به تو قرب دارم برای بسم الله هوای ما رو داشته باش. میگه وسیله‌ای که دارم برای اینکه ادعا بکنم به تو نزدیکم توحید. و به تعبیر آقا امیرالمومنین علیه السلام این بالاترین چیزی که میشه بهش توسل جست. در خطبه 110 از نهج البلاغه امیر اینطور فرمود از امیر علیه السلام که ان افضل ما توسل به المتوسلون، با فضیلت ترین وسیله‌ای که میتونن افراد اهل توسل ببرن در خونه خدای متعال، اول اینو میفرماد الایمان بالله و به رسوله، توحید، ایمان به خدا، این با فضیلت ترین وسائله. امام دست به این وسیله انداخته برای اینکه نظر خدای متعال رو جلب کنه. ببینید همه اینا صحبت سر دفاع از کید اهداستا. بعد همین توحید رو به انواع مختلف به درگاه خدای متعال ابراز میکنه. فرمود و ذریعتی انی لم اشرک بک شیئا، اون دستاویزی که من بهش چنگ انداختم به درگاه تو برای که نظر تو رو جلب بکنم، بگم ما تو زمین توییم هوای ما رو داشته باش، از کی دردا، اینه که من شریک برای تو قائل نشدم. این که اهل پرستش بت‌ها باشم شریک قائل نشدم. ببینید ما وقتی گناه میکنیم عملا هواپرستی ما، عملا شیطان پرستی ما، عملا مشرکی ما. اینجا حضرت داره قاعدتا به اون شرک جلی مخصوصا توجه میده، وگرنه زیر سایه اسوتو و لهوتو و قسوتو بالاخره من یا تبعیت از هوای نفس کردم یا تبعیت از شیطان کردم، در هر دو صورت شرکه. افرأیت من اتخذ هواه اله، حالا مصداق اتم تبعیت از هوا همون شرک جلیه، نپذیرفتن اسلام و خدا به عنوان خدای واحده. اما شما همینجوری بیاید پایین و پایین و پایین تر، به نوعی انسان موحد هم اگر تابع هوای نفس باشه. چرا؟ الان بعضی ها امام بسرند و هوا پرستند که به خدا پناه میبریم، بعضی ها دروس دانشگاهی دیدم در رشته های الهیات هم خوندن باز هوا پرستند. موحد طرف به حسب این که میگه الله و ربی، اما در واقع با گناهانی که میکنه و با انتخابهای دنیایی که میکنه و دنیا پرست از ایناش. اینجا حضرت به اون مصداق اتم قضیه داره توجه میده. پس باز توحید رو به یک نوع دیگه داره شعار میده و ابراز میکنه. بعد من یه چیزی رو به شما بگم، وقتی امام سجاد اینجوری با خدا صحبت میکنه معنیش اینه خدا میپسنده که اینجوری باهاش صحبت بشه برای جلب نظرش. ما این رو داریم از حضرت یاد میگیریم، اینو من دارم یادآوری میکنم، یعنی خدا میپسنده ما اینجوری با او صحبت کنیم. چون اگه خدا نمیپسنده که ولی بزرگوار خدا که زیر سایه اسمت داره اینجوری با خدا صحبت میکنه، که با این ادبیات نمیرفت در خونه خدا، ها یه جور دیگه میرفت، اینجوری دیگه. ولم اتخذ معک الها. حالا ببینید خدا به او گفته با وسیله بیا در خونه من، میگه وسیله من اینه که من در کنار تو اله دیگه ای رو برای خودم قرار ندادم. اله فقط تو، اون چی که مورد پرستشه فقط تو. باز این در اون اوج خودش داره صحبت میکنه دیگه، وگرنه من همین که سمت گناه برم علیاذ بالله پرستش الله من تحت شعا قرار گرفته. اینجا امام ایچه باز داره توجه و مصداق اتم توحید میده، که بالاخره اصل این که ما در سر تا سر عالم الهی رو جز الله قائل نیستیم. نماز میخونم میگم لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اله رو فقط تو قرار دادم، اله فقط تو.
حالا ما در اون آیه 35 سوره مائده اگر یادتون باشه که حضرت فرمود یا ایها الذین آمنوا، یعنی حضرت حق، که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، آیان مؤمنین، خانمای مؤمنین، تقوا رو رعایت کنید و با وسیله بیایید در خونه خدای متعال، ابتغای وسیله کنید. بعد چی فرمود؟ فرمود و جاهدوا فی سبیله، در راه خدا مجاهدت کنید، لعلکم تفلحون. اون چه که به ذهن حقیر تبادر پیدا میکنه، امام این آیه رو داره عملیاتی میکنه در این عبارات. بعد اولش که تقوا بود، امام با اون فاستغفرتو و اینا که و بالاسهارهم یستغفرون که از اوصاف متقین بود، اینو داره عملیاتی میکنه. بعد دوم ابتغاء وسیله بود، خب اینم که وسیله آورد و وسیلتی الیکه توحید. میمونه بعد چی؟ سوم که چی بود؟ و جاهدو فی سبیله. درسته؟ این آیه 35 سوره مائده اینجا داره میگه و جاهدو فی سبیله. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان رو، ایشون میگه اطلاق آیه که قید نزده جهاد فی سبیله دقیقا یعنی چی؟ هر دو بعد جهاد رو شامل میشه، یعنی هم جهاد فی سبیل الله به این معنا که در معرکه قتال بکنه انسان با دشمنان خدا، بکشه و کشته بشه مثلا، هم جهاد با نفس. ایشون میگه آیه قید نداره، مطلقه، بنابراین محضر مبارک هر دو بود رو میتونه شامل بشه. خب امام در این مرحله جهاد با نفس داره میکنه. جهاد با نفس چیه؟ این که انسان دست برداره از اون هواهای نفسانیش و بره به سمت خدا. قبول دارید؟ آقا قبول دارید؟ ندارید؟ این جهاد اکبره دیگه. گفتیم هر دو بوده جهاد شامل میشه و آیه میگه و جاهد و فی سبیله. ابتغای وسیله کردید؟ بله. و وسیلتی الیکه توحید. با دستاویز اومدید؟ بله. و ذریعتی یعنی لمش رک بکر شیعا. آقا چکار کرد؟ آقا لمت تغز نکه الها. بعد میفهماد که وقت فررت و الیکه به نفسی، من با تمام وجود به نفسی به سمت تو فرار کردم. یادتونه این آیه 50 سوره زاریات دیگه که خدای متعال فرمود ففروا الالله. آه درید. کجا دریم؟ به سمت خدا. شما وقتی پای صحبت آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 24 نهج البلاغه میشینید، اینجور تبیین میکنه ففروا الالله را که فرماد که عباد الله فاتقوا الله و فروا الالله من الله. این ففروا الالله رو قرآن گفت. اینجا حضرت فرمود که وقت فررت و الیک به نفسی، اما از چی؟ امام می فرماد من الله الالله و فروا الالله من الله، از خود خدا به سمت خود خدا فرار کنید. از خود خدا یعنی چی؟ از مکر خدا مثلا به رحمت خدا، از غضب خدا به رحمت خدا مثلا، از عدل خدا به تفضل خدا. پس از خدا به سمت خدا باید فرار کنید. امام میفهمد من با تمام وجود فرار کرد به سمت تو، از خود تو. خب حالا من خوب گوش کنید من چی دارم به شما میگم. الان دارید گوش میکنید؟ میام من به شما میگم که فلانی هر کی به تو تعدی کرد صاف بیا پیش خودم. میام به شما میگم فلانی هر وقت پول کم آوردی بیا پیش خودم. چی شد؟ دشمن به تو حمله کرد بیا پیش خودم. پول که آوردی بیا پیش خودم. بگید خب حالا فردا یکی به شما حمله کرد، زنگ زدی به من فلانی یادت گفتی بیا پیش خودم، میگم آره. چی شده؟ میگه چی دیگه، فلانی حمله کرده. میگم خدافظ، شما ببخشید ما نیستی. بینی و بین الله این برای من بد نیست؟ دارید فکر میکنید؟ من خودم به شما گفتم بیا، بعد الان اومدی میگم برو بینیم بابا، این برای من بد نیست؟ الان یکی از دلایلی که میگن آمریکا رسواست همینه دیگه. پیمان میبنده با کشور مختلف، سر به زنگوشو تنهاشون میذاره. غیر اینه؟ نه خداییش. مثلا ممن رضا شاه رو تنها نذاشت، هم پیمان بود، تو کشور خودش راش نداد. اینو داشته باشید. اما که یه اون نوکرش ما بودیم، بذارید بیم آمریکا، اجازه نداد. قذافی بعد از اینکه با اونا حاضر شد هم پیمان بشه، اون شد که شد. مبارک اون شد که شد. شما یک کشور رو نام ببرید مثلا با آمریکا، بس آمریکا پاش باست داده. حتی اوکراین، بالاخره اوکراین و آمریکا تمام قد که جلوش وای نست، در کنارش نیست که. تو بوشت میکنه تو زمین اتحادیه اروپا، یه ور این ور یه ور، یه دونه به نل میزنه، یه دونه به میخ میزنه. غیر اینه؟ یکی از دل رسواییش اینه دیگه. میخوام بگم چه به لحاظ یک آدم فرد کسی بیاد به من بگه آقا من خودم گفتم بیا کمک، حالا اومده به من میگه من بزنم زیرش، یا به لحاظ ملی یک کشوری بیاد بگه شاید خودت گفتی پای کلی داری من پول می بلند ولی نیستی الان، این بده. قبول دارید؟ اون که جواب نمیدید من نگران میشم، یا قبول ندارید یا حواستون نیست. نه اینو قبول دارید ندارید، حالا خود خدا گفته درید به سمت من، بعد حالا در رفتی میخواد پناه نده، خدایش برای خدا بد نیست. این من میگم شما امام سجاد رگ خواب خدا رو بلده، شما باورتون نمیشه. اینجا داره میگه وقت فرار تو الیکه به نفسی، من فرار کردم با تمام وجود به سمت تو. حالا مثلا خدا بگه بی خود فرار کردی اونوری، نمیگه، میگه خودم گفتم. خیلی برای خدا بده. من میخوام بگم تمام شدم، یه جمله امام سجاد کافیست که برای که نظر خدا رو جلب کنه. میگه من دشمن دارم، میخوام منو ول کنی، فرار کردم به سمت تو، خودت گفتی. هیچ وقت خدا بر نمیگرده، میگه حالا ما یه چیزی گفتیم. خدا وقتی در آیه 6 سوره روم فرمود وعد الله لا یخلف الله وعده، همه حرفا رو زد. خدا وعده کرده خلف نمیکنه. به ما گفته بیایید، حالا ما اومدیم، با چیکار کنیم؟ و یکی از دلایل اینکه خدا گفته هو الذی یقبل التوبه عن عباده همینه. یه خودم گفتم توبه کنید من قبول میکنم، حالا توبه کرد، طرف با اعتماد و با دلخوشی میره، نه با حالت ناامیدانه بره در خونه خدا. به همین جد ناامیدی رو خدا بر نمیتابه. یوسی ناامیدی، خودم گفتم. وقتی علالقی خودم گفتم باز ناامیدی، یعنی حرف منو جدی نگرفتی و این خیلی برای من بده، اینقدر من پیش تو ارزش ندارم. اینجا امام سجاد اینا داره میگه وقد فررت الیک به نفسی. بعد امام خودش دست پیش میگیره، میگه خب و الیک مفر المسی، اصلا محل فرار کسی که میخواد گناه کرده و میخواد دره دقیقا خودتی، فقط و فقط خودتی. الیک را مقدم کرده که افاده حصر بکنه، من آدرس رو درست اومدم، دریاب من دشمن دارم. و مفزع المزیع لحظ و نفسهی الملتجی، تو محل پناه، مفزع محل پناه اون کسی هستی که حظ نفس خودش رو ضایع کرده. ببینید آقا خدای متعال همه چیز رو در اختیار ما قرار داد تا ما نسبت به این نفس بهره برداری بکنیم. یعنی چی؟ حظ نفس اینجا یعنی چی آقا؟ نفس من یه حظ و بهره‌ای داره از این دنیا، اما دنیایی که مقدم است برای آخرت، نه دنیایی که هدف تلقی بشه. خدا وقتی تو آیه 29 سوره بقره گفت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این حظ منه، همه زمین مال تو، خلق کردم مال تو. بعد تو آیه 36 هم اضافه میگه که ولکم فی الارض، همین ارضی که خلق لکم همشو برای شما همشو، ولکم فی الارض در این ارض مستقر و متان لاهین، تا یه مدت معینی، تا این مدت معینه، یعنی هدف نیست، موقته. معنی نداره هدف موقتی باشه، هدف باید دوام داشته باشه تا آدم دل خوش باشه. خب حالا با این وجود میفهمد من از این دنیا میتونستم حظ نفسمو ببرم. یعنی چی؟ یعنی از این حالت اماره بودن برم به سمت نفس مطمئنه تا نظر تو رو جلب بکنم، ولی اینو زایعش کردم. یعنی عمری به من دادی زایعش کردم. لوازمی قرار دادی برای اینکه بتونم عبودیت تو رو داشته باشم، زایعش کردم، همه رو در مسیر هوای نفس به کار بردم. الملتجی، کسی که حظ نفس خودش رو زایع کرده و پناه آورده به تو، من پناه آورنده به تو هستم، من یه همچین کسی هم، تو پناه یه همچین کسی هستی، من دشمن دارم، هوای منو داشته باش، علیه من کید میکنن. این عبارت این رو میخواد توجه بده. خدا خودش گفته پناه ببرید، ما پناه بردیم. خودش گفته فرار کنید، فرار کردیم. و بعد برای خدا بعد از اینکه ما به سمت او فرار کردیم، فرار پناه نده. امام اینو داره ابراز میکنه. یه نکته هم در مورد این حظ نفس بگم. این واقعا دغدغه باید برای ما باشه. چطور عده حظ نفس دارن ولی ماها نداریم؟ این که آدم میبینه مرحوم محمد تقی تو اوایل سن بلوغ مکاشفه داره، این که تقریبا کمتر موقعیه که ولی بزرگوار خدا رو زیارت نکنه، واقعا اینجوریه، حالا یا در خواب یا در حالت کشف یا هرچی. این لطافت روح داره دیگه. جلو جلو خودش یه سری چیزا رو خدا رحمت کنه منو تلو خوشبخت، اما بعضی دیگه از این دنیا رفتن خیلی براشون فرق نمیکنه. قبل از این که برن اون مرحله رو رفتن. ما باید از این دنیا بریم تا پرده ها بره کنار. الان برای بعضی ها پرده ها کناره، این حظ نفس داره، اما ما میگه من مزیع حظ نفسم، به من داره اینجوری یاد بده او که در اوجه، زایع کردم حظ نفسمو. ما اگر زایع نکرده باشیم باید خبری بشه. یکنه اون قضیه آقای امامی کاشانیه وقتی نقل کردم خدمت شریفتون، یادتونه؟ یادت شما چیو گفته بودم میخواد؟ ها؟ کدوم خواب؟ نه نه، اون یه بزرگوار دیگه بود، شما باید چیز دیگه اشتباه گرفتید. البته قطعا گفتم آفرین، که ایشون میگفتش که کسی اومده بود پیش من، میگفت من مدتی خودم جلوتر از خودم میرم، یعنی روحم جلوتر از خودم میره، خودمو میبینم جلوتر از خودم دارم میرم، چیکار کنم این حالم باقی بمونه؟ آیه ما زده بود زیر گریه، بابا تو باید بیای به ما بگی چیکار این حرفا. خب این حالا این حالت چه حالت خاصی نیست، این حالت این یه نشانه است نهایتا برای اینکه آقا تو تا اینجا درست رفتی ادامه بده، این چیز خاصی نیست، اما یواش یواش اگه ادامه بده خاصم میشه. وقتی تو الان تو این عرضه مکان جلوتر از خودت داری نامیری، یواش یواش این زمانم شامل میشه، یعنی تو زمانم تردد میکنی، عقب و جلو میری، قبل رو میبینی، بعد رو میبینی، بعد از مرگ خودت رو میبینی، راهایی که باید بری میبینی، دیگه مرد چه عادیه. لذا دیگه طرف هم مرگ نمیترسه، میگه من دیدم شما چی میترسید، این اوضاع این رو صرف الله اینجوری، یا دست و پاشو جمع میکنه. اگر مثلا این حظ نفس رو ما نداریم، چرا ما به فکر نیستیم؟ چراش واضح و روشن ها، من به شما میگم چرا. ما در کنار کار خوبی که میکنیم یه دفعه کار بد میکنیم، همه اونا رو میزنیم میپرنیم رو هوا. این قصهش، من با صراحت گفتم به شما و به خودم، نکتهش اینه. نکنید، هیچ نکته دیگه ای نداره. این شما مشهدتو داری، زیارت از مسمتو داری، نماز شبتو داری، کار خیرتو داری، فلان، پس چرا تکون نمیخوری؟ بالاخره یه لطافت روح رو آدم خودش احساس میکنه. گاهی اوقات پرواز میکنه تو خواب، میره بالا میاد، این یه کبوتر واقعا رو هوا پرواز میکنه. این سبکی روح رو داره، فعلا تو خواب بهش نشون دادن، حالا یواش یواش ادامه ده. چرا این رشد پیدا نمیکنه؟ یواش یواش بیرون از خوابم اتفاقاتی بیفته، یواش یواش، چرا؟ من شما میگم چرا. چون در کنار کار خوبی که میکنیم که قاعدتا ما رو باید بپرونه، یه دفعه یه کاری میکنیم گم میزنیم به تمام قصه میره. اینه که دارم به شما میگم، هیچ چیز جز این نیست، خیالتون تخت. یه دفعه یه غضب نابجا میکنیم، تموم شد، پرون دی رفت، خدا شاهد. ای نکنید، او اینه که در دارم به شما میگم ها، هیچ جزئی نیست.
زیارت امام رضا 70000 حج. ببخشید این بیاد تو کارنامه من، منو میپرونه.
چرا من هنوز نمیپرم؟ چرا من خودم احساس نمیکنم؟ چون من اول کسی باید احساس کنه خودمم.
من به شما میگم چرا، چون در کنار این کار خوبی که میکنیم یه دفعه میپرمش، یه دفعه یه تصویر مستهجن تو فضای مجازی میبینی پرید.
اینه که دارم به شما میگم،
یه دفعه یه فوشی میدی پرید، یه دفعه یک فکر نابجایی میاد پرید. نمیذاره ما بپریم. این حظ نفس ماست برادر عزیز، خواهر نگرامی. این باید به فکر باشیم. به فکر بودنش هم اینه که اولا از خدا کمک بگیریم. نه یه بار، اگه من اوانی میپرسید حد اقلش بعد از نمازهای پنجگانه. این که میگم حد اقل، واقعا حد اقل ها، مگه نه نظر امام سجاد که باید همیشگی باشه، عادت باشه که چی؟ المعودین به تعوذ بک. ما را کسانی قرار بده که پناه بردن به تو عادتشون شده، خوب و سرشتشون شده. این نظر امام سجاد اینه در دعای 25. اما میگم ممکنه ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، حداقلش بعد از نمازهای پنجگانه به خدا بگیم خدای تو ما رو نگهدار، لیز نخوریم، استعصمک. این مهمه، وگرنه نمیذاره ما بپریم، حظ نفسمون رو نخواهیم داشت. ما هم میشیم المزیع لحظ نفسه، ضایع کننده حظ نفس. این اتفاق میفته. ما حتی گاهی اوقات تو حلال‌های خودمونم مشغول حرامیم. حرام منظورمون حرامیه که خدا نمی‌پسنده، باور کنید. حالا دیگه من خیلی بازش نمیتونم بکنم. من چی می‌خوام به شما بگم؟ اینو من به خودم و به شما توجه میدم که ما از خدا کمک بگیریم. در کنار کارهای خوبی که میکنیم ما قاعدتا باید رشد کنیم. خودمون میفهمیم داریم شما، ولی چرا هنوز در اون تراز ما نپریدیم؟ این به خاطر اون نکته‌ای که عرض کردم. اینو باید از خدا کمک بگیریم که انشالله نلغزیم. من خواستم ساعت 8 برم مثلا، شد 8:30 باشه باش. و این عبارت بعدی مقدار توضیح داده که مقدمه رو باید عرض کنم که دیگه حالا بمونه انشالله جلسه بعد، که من یه سفری دارم انشالله برسم. خدایا به محمد و آل محمد، به حرمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که پیش تو فإن لك عند الله شأن من الشأن، به محمد و آل محمد ما رو به سمت خودت در عافیت پرواز بده. رضا و خوشنودی خودت رو همه جوره نسبت به ما داشته باش. به محمد و آل محمد قلب مطهر ولی بزرگوارت رو هم از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدای به آبروی پیغمبر اکرم و حضرات معصومین علیهم السلام ما رو از بهترین های محمد و آل محمد در عافیت قرار بده. به زودی زیارتشون در دنیا و قبول اون زیارت و شفاعتشون در عقبا روزی همه ما قرار بده. خدای به محمد و آل محمد به همه ما توفیق مرحمت کن که مرگ ما شهادت در رکاب ما زمانمون باشه. انشاءالله خدا پدر و مادر همه ما رو ببخش و بیامرزه و برادران و خواهران مظلوم ما رو در تمام بلاد اسلامی از ظلم دشمنانشون نجاتشون بده و از کید دشمنانشون خدا دفاع بکنه ازشون. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام که اگه این حرف رو نمی زدن ما بلد نبودیم، یه صلوات هدیه کنید. امیدواریم این دعاها به اجابت برسه.